بچه ها تو دست گلایی که دادی به جبه ها فرستادی، حالا با تابوت اومدن با بوی بارود اومدن، سر ندارن پا ندارن، شوق تماشا ندارن، مادر از خدا میخوام با گریه و دعا میخوام تابوتاشونو باز کنن، بچه هاشونو ناز کنن، بچه هاشونو ناز کنن، ناز
کنن. اما بوی عجیب میاد رو کنی بوی سیب میاد، میگن کسی که پا بشه راهی عجیب را بشه، بیابون بذاره تو عاشقی چون بذاره، اونجا که آفتاب میشینه باغ گل سیب میبینه، بچه های عجیبه باغ گلای سیب رو عشق تو بخانه ایران تن
خود قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده پلاک و همطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل این شبکه رادیویی هستید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. میخواییم بریم سراغ برنامه بعد که نمایش سفر کاغذی هست. دومین قسمت این نمایش تقدیم میشه به شما، به مدت 14 دقیقه شنونده باشید.
سفر کاغذی، سفر به گرای 270 درجه، اثر احمد دهقان، کتابخوان ایوب آقاخانی. حرکت می شود. بریم. علی می گوید و برمی خیزد. ساکش را از روی میله های بالای سرمون برمیدارد، ساکم را میاندازد توی بغلم و قور میزنم. آشو دیگه چقدر چورت میزنی تو؟ بلند میشوم، احساس میکنم تمام بدنم را چرب کردند. کف کوپه دنبال کفشایم میگردم و بی‌حوصله میگویم بریم. علی از توی کوپه میزند بیرون، دنبالش میروم توی راه رو. عده‌ای ساک به دست آنجا ایستادند. صفی ناخواسته را تشکیل داده ایم و به انتظار ایستادن قطاریم و باز شدن درها. علی رو بر میگرداند و میگوید این هم از اندیمش، باید تو شب بر بچه های چیزی بخریم و بریم. جوابش را نمیدهم. بر میگردد و از پنجره بیرون را نگاه میکند. قطار با تکان میایستد، جمعیت فشرده می شود به سمت جلو، درها را باز می کنند و می ریزیم پایین. سیل لباس خاکی ها روان شده این طرف در خروجی. خودم را به دست جمعیت می سپارم، جمعیت برم می دارد و از در ایستگاه می اندازدم بیرون. اولین چیزی که در میدان دیدم قرار می گیرد میدان بزرگی است که در گوشه ای از آن مردم و سربازها تا جلوی گیشه فروش بلیت صف هستند. گوشه میدان چند اتوبوس گلالود دنبال هم قطار شده، از کنارشان می‌گذریم. چند سرباز از هم سبقت می‌گیرند تا سوار اتوبوس‌ها شوند. می‌افتیم توی پیاده رو. علی پاسوس میکند و با لحن دلسوزانه و کودکانه میگوید داداش جون ببین بچه ها میون بیابون بیابالا افتادن گناه دارم همه شما منتظرن تو تو بیان برشون شیر نمیخوای بخری واقعا نمیخوای بخری از گوشه چشم نگاهش میکنم میستد و قیافه حق به جانب میگیرد از نگاهش میفهمم که اراده کرده شیرینی بخرم میگویم های اجباریه که میخرم راه میفتم شانه به شانه هم میشد و میگوید نه 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 مجبورم و اجبار این چیزا نشدی من میگم برای بسیجی های مظلومی که تو دستن اونایی که دست از جون و مال خودشون شستن و برای جنگ با دشمن به این دیار اومدن برای اینا شیرینه بگی بعد میگم کف میگم نمیدونم والا مرخوته میخوای بگی میخوای نگی ولی به حضرت عباس سر پل صراط داد میزنم من گفتم به این بیدین گفتم نگره پل خودتونی لحظه ای میستد و زل میزند توی چشمهایم تا تأثیر حرفش را ببیند نگاهش از روی صورتم سر میخورد طرف آسمان رو میگوید قربونت تو برم امام زمان تو مملکت خودت چقدر مظلومی این اگر نیا سربازت مایه آبروریزیه جونشو بگیر پولشو نگیر همین آدم ها بودن که امام حسین رو تو کربلا تنها گذاشتن چراغ رو پف کردن و در رفتن باش که ریششون آتیش میگرفت خدا ازشون نگذره ایشالله تو صف محشر پشترشون یزید باشه جلوشون صدام فرشته ها امثال آقا رو دیدن که گفتن ساخت کارخونه آدم سازی بیفایده است نامرد مردم ای خدا نامرد مردم دستهایش را که به آسمان بلند شده میکشم پایین و میگویم چیه بابا وسط خیابون معرکه گرفتی بیا بریم برات بخرم با رضای کامل از طریق قبل نترس اجباری در کار نیست برای بسیجی های مظلوم امثال خودت خوبه؟ حالا خوب شد؟ میخندد دو طرف صورتم را میگیرد میکشدم جلو و میبوسدم میگوید ای بله خب اینا همون اول میگفتی تموم شد میرفتی که نه خودت اذیت میکردی نه منو نه اینا رو پاکشان میرویم سمت دیگر خیابان علی میگوید بیا بریم این بر به غیره این بقیه شیرینی فروشی اینجا نون بربر میدن جا شیرینی زبون بیا همینجا بگیر میرسیم به میدان وسط شهر علی دستم را میگیرد و میکشدم سمت خیابانی که باید سوار ماشین شویم برویم به اردوگاه نگاهش داخل مغازه ای را میکاود ببین جنون عجب شیرینی هایی داره این خوبه شیرینی میگیریم و میرویم سمت میدان انتهای شهر میدانی که از یک سو به دزفول راه دارد و از سوی دیگر به اهواز مینیبوس ها و ماشین های شخصی مسافرکش کنار میدان صف کشیدند
بالا چرخه بده
یکی از توی مینیبوسی که جلوتر است صدای ما میزند
علی
می رویم طرف مینیبوس علی میگوید اصغرم اینجاست اینجا ول کنی قیافش نه تو خدا اصغر دستش را از توی پنجره برای من دراز میکنم
سلام آزا چطوری؟
اصغر پیک گروهان است با قد دیلاغ و پاهای دراز که علی همیشه آنها را به پای زرافه تشبیه میکند تند سوار میشویم و همدیگر را در آغوش میگیریم
کجایی تا چقدر دیگ کردیم
علی از صندلی آخر مینیبوس میگوید
بیان اینجا
میرویم پیشش اصغر نمیتواند گوشه بنشیند پاهایش به صندلی جلویی گیر میکنند علی میگوید تو اما این لنگای درازت فقط به درد سر درختی خوردن میخوره میخندیم و از اردوگاه و بچه ها صحبت میکنیم تا مینیبوس پر میشود و حرکت میکنیم
حالا اومده بودی شهر چیکا؟
اومده بودم جنس برای بچه ها بخرم سرش را نزدیکتر میآورد و آرام میگوید
همه مرخصی لغو شده حتی مرخصی شهری هم نمیدن دیشب قرار شد بیام شهر وسایلی که بچه میخوام بخرم زودی برکردم صبح زود به همین با ماشین تدارکات اومدم
مینیبوس از جاده اصلی خارج میشود و میپیچد طرف پل کرخه اصغر میگوید
هیدر دو سه روز رفته جلو ته چیزات وسایلش هم برده ساکش هم دادم من تحویل بدم اینطور که با حسین صحبت میکردن دیگه برنمیگرده اردوگاه
هیدر معاون فرمانده گروهان من است هیکل گنده و گوشتی هم دارد هیچ لباسی هم اندازش نمیشود به او پارچه میدهند و او آن را به اندازه خودش میدوزد همیشه خدا شلوار کردی به پا دارند. وقتی راه می رود انگار یک کوه گوشت پا در آورده و راه افتاده. می رسیم و پیاده می شویم. ماشین های شخصی تا اینجا بیشتر نمی آیند و بعد از این فقط ماشین های نظامی در رفت آمدند. دژبان برگه هامان را می بیند و اجازه ورود می دهد. دژبان دیگری که کلا برای سرخ رنگی بر سر دارد پشت برگه هامان مهر می زند. ورود. راه ما می دهند. از روی پل می گذریم. چند نفر کنار تابلوی ایستادند که روی آن نوشته شده اردوگاه کوثر. علی می گوید همینجاست. این جاده میره طرف اردوگاه. اصغر کوله پشتی سنگینی را بر پشت می کشد و نفس نفس می زند. در کنار دیگران منتظر می ایستیم. تویوتایی از روی پل می آید و می پیچد سمت اردوگاه. دست تکان می دهیم و ساکا را بغل می گیریم و خیز بر می داریم طرفش. ماشین می ایستد. آنانی که وسایل ندارند زودتر می رسند و می پرند بالا. علی تون سوار می شود و ساکم را می گیرد و می کشدم بالا. همش مواظب جعبه شیری نیست. اصغر از همان پایین لنگ درازش را بلند می کند، می گذارد پشت ماشین و بی کمک دیگران سوار می شود. دور تا دور می نشینیم. یکی با پشت دست به شیشه می زند و می گوید
پارچه ده بالا.
راننده مردد است. پیاده می شود و می گوید
از طرف ستاد لشکر گفتن 8 نفر بیشتر نه از سواشن 3 نفر پیاده شین راه می افتیم.
به هم نگاه می کنیم. علی ساکش رو بر می دارد و می پرد پایین و می گوید بچه پیاده شین با بعدی میریم. همانجا که نشستم دستم را روی لبه ماشین میگذارم و میپرم پایین. اصلا نمیفهمم اصغر چطور پیاده شد. از پشت شیشه نگاه میکنم. راننده از توی آینه نگاه ما میکند. پیاده میشود. موهای ژولیده و بلند و ریخته روی صورت استخوانیش به چشم میخورد. نرم خاکی بر صورتش نشسته و مژه هایش را بیرنگ کرده. راننده ماشین دیگری است که فکر کنم دلش به حال ما سوخته. پای راست را روی رکاب می‌گذارد، دستی به کمر می‌زند و دست دیگرش را به در تکیه می‌دهد و با لحن داشمشتی می‌گوید
شازده بفرمین کار دارم.
سوار می‌شود. جا تنگ است. چفت هم می‌شویم. راننده با زور دنده را جا می‌زند و می‌گوید
تا جلو خالیه کسی عقب سوار میشه آخه به مولا افتر خیلی کلات لادم میاد پایین.
ماشین رو میکشاند به شانه آسفالت جاده. در چهرهش دقیق میشه و صورتی خشکیده دارد. یقه پیراهن خاکی رنگش باز است و موهای وزوزی سینهش زده بیرون. چفیه گلباقالی را دولا انداخته روی شانهش. چیزی زیر لب زمزمه میکند و با انگوش روی فرمان ضرب میگیرد. دقت میکنم پشت دستش بین انگشت شست و اشارهش چیزی خالکوبی شده. بیشتر دقت میکنم دوستت دارم مادر. نیشم به خنده باز میشود که متوجه هم میشود و میپرسد
اینا هم تازه ماده این دور برا؟
میگویم آره صوبی علت غیر این. به اصغر اشاره میکنم. راننده بال چشمش را بالا میبرد، نگاهی به سرواز ما میاندازد و میپرسد
علت 0 کیلومتر یا تاکتی برگشتی؟
اصغر میخندد و میگوید
تاکتی برگشتی.
راننده نیشخندی میزند. علی ساکت است. بیرون را تماشا میکند. راننده دوباره چیزی زیر لب میخواند. تنها آهنگی از کلامش را متوجه میشوم. توی دست انداز میافتیم و پرت میشویم به هوا و سرمان میخورد به سقف. راننده میکوبد روی فرمان و میگوید
نصب دهن اجداس انگار.
و دوباره شروع میکند به خواندن. می رویم جلو و جلوتر در حالی که از گوشه چشم نگاه ما می کند ادامه می دهد
یه 3-4 روزی از خدا زده بود به خیالی زیر آسمون سولاخ شده بود یه ریز بارون می آمد همه چی رو مالی به هم رفت. نگاه کن علی جاده عین کف دست بود. حالا ببین چی شده مصابت جای خدا.
علی نگاهش را از تپه های کنار جاده می کشد تو. قیافه آدم های گناهکار را به خود می گیرد و می گوید
وقتی قیافت دیدم بایسرت حرف زدم حلال کن خلاصه.
راننده همانطور که فرمان رو به هر سو میگرداند و سعی میکند کمتر در دست انداز بیفتد میگوید
اب نداره جمع ما عادت داریم. نگاهش میکنم برانگیخته میشود و میگوید ناز شست شما، ناز مردیتون، ناز جوانیتون، مرد نباش بذاره حرف تو دلش بمونه. و علی مردی که این چیزا نی، مردی تو وجود آدمه، شما وجودشو داری. ساکت میشود و چشم میدوزد به راه. احساس میکنم از رکویش سرخ شدم. چشم آینه جلوی رویم میدوزم. چشم های گود افتاده راننده رنگ خون است و سرخ رگ چپ و راست هم دیگر را قطع کردند. جاده مثل کمربندی سیاه کمر تپه را دور میزند و میپیچد توی اردوگاه. با اولین نگاه اردوگاه را میبرم.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باش. از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هستیم. همراهی شما دوستان عزیز باعث افتخار این شبکه است. لطفا همراهیتون را از ما دریغ نفرمایید. رادیو نمایش رو شما دوستان عزیز همطور که میدونید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز گوش میکنید. با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود.
دسترنج، این داستان رویای سبز.
سلام عرض شد آقای مهندس.
سلام آجریم بابا. ببینم که مزرعه خوبی رو برا کردیم.
بله، ما سال هاست که کشاورزی میکنیم، تو این زمین ها بزرگ شدیم.
اینطور که از این پرونده متوجه شدم میخوای تو این زمین ها یه کارخونم را بندازیم.
کارخونه که چه عرض کنم مهندس جان، یه کارگاه کوچیک.
خب میدونی که ما به خاطر تحصیلاتی که میدیم باید طرح‌ها رو بررسی کنیم و تخمین بزنیم.
من با دلیل و مدرک به شما اثبات میکنم که این کار حتی از کشاورزی ساده هم درآمدش بیشتره.
من اومدم اینجا که حرفا و دلایلتون رو بشنوم.
یه نگاه شما به این دشت بندازین آقای مهندس، به نظرتون این چیه؟
این گیاه خارشتوره.
درسته. ببینید تا چشم کار میکنه این صحرا پر از این گیاهه. همیشه هم همه بی تفاوت از کنارش رد میشن.
میخوای جواب بدین شربت خارشتو درست کنی؟
من میخوام با استفاده از گیاهان خودرو در درجه اول یه کارخونه یه تولید گیاهان دارویی را بندازم.
خب این که خیلی خوبه، ولی تأسیس یه کارخونه بین راحتیام نیست.
منم نگفتم ساده است، کلی سال تحقیق کردم، رفتم دانشگاه درس خوندم.
آفرین، پس مشخصه که از خیلی وقت پیش رسمی گرفتی این کارو شروع.
ما اینجا زمینای زیادی داریم که قابل کشت برای محصولات زراعی نیست، اما گیاهان دارویی تو همون زمینا خیلی خوب عمل میان.
جالبه، مثل اینکه نمونای زیادی هم جمع کردی.
بله، لااقل 150 نوع گیاه.
چی شد که اصلا به این کار علاقمند شدی؟
ما تو روستا بزرگ شدیم، دسترسی به دکتر و دارو و درمان نداشتیم. مادر بزرگم همیشه هر وقت مشکلی پیدا میکردیم با همین داروهای خونگی مداوامون میکرد.
بس میخوای ابو علی سینا بشی باز خودت؟
ما کجا و حکیم کجا، من فقط میخوام از این همه گیاهان خودرویی که تو پیابونا داریم استفاده کنم. همین.
این همه گیاه خودت جمع کردی؟
نه، مردم آبادی یه درآمدی هم برای مردم میشه.
به نظرم قبل از هر چیز از ما اراده قوی داری که لازمه این کار.
شما لطف داری مهندس، من چند ساله دارم دوندگی میکنم تا این مجوزو بگیرم، ولی کاغذبازیای اداری نمیذاره. ما
بالاخره هر کاری روال خودشو داره.
بله، ولی یه روز من اومده بودم اداره شما، دیدم رو تابلو زدن از تولید کننده و کارآفرین حمایت میکنه.
بله، کار ما همینه.
ولی من یه ساله دارم میدوام. اینجا راه بیفته لااقل 50 نفر مستقیم و کلی آدم غیر مستقیم مشغول به کار میشن.
طرحت از هر نظر خوب و قابل قبول به نظر.
خب پس چرا قبول نمیکنن؟ شاید چون جوون و کم تجربه هستم.
نه، اگه تا حالا با تقاضات موافقت نشده شاید به خاطر این باشه که طرحت خام بوده و پخته نبوده. توی مدت طرحتو کامل کردی، هیچ نقطه ابهامی باقی نذاشتی.
یعنی به نظر شما این طرح میتونه موفق باشه؟
معلومه که میتونه اگه کامل باشه. ما از فکرهای نوبکر استقبال میکنیم.
من چند تا مقاله درباره منطقه خودمون و پتانسیل این منطقه نوشتم و گذاشتم.
آره آره دیدم، خیلی خوب بود، خوندمش.
شاید باورتون نشه آقای مهندس، از دو تا کشور خارجی تقاضای مشارکت و همکاری دارم تو این پروژه.
جالبه، میبینم هنوز کارخونه رو به من انداختی، مشتری هم پیدا کردی.
اینا هم مشتری هن، هم حاضرن سرمایه گذاری کنن.
خب چه خوب، ما خیلی استقبال میکنیم.
اگه اونا بیان و حمایت کنن میتونیم کارخونه رو بزرگتر و مجهزتر هم بکنیم.
همین امروز نامش رو برات مینویسم، مهر تاییدیه خودم هم میزنم پا پرونده.
آخه مهندس، من واقعا نمیدونم با چه زبونی باید از شما تشکر کنم.
ما باید از تو تشکر کنیم که میخوای یه کار خوب و موندگار تو روستای خودتون انجام بدی.
آخه نمیدونین، مردم از وقتی فهمیدن قراره اینجا کارخونه ساخته بشه خیلی خوشحاله.
حق دارن، این کارخونه میتونه کلی فایده واسه این روستا داشته باشه. این هم فرم معرفی نامه به بانک برای دریافت وام مخصوص تولید کننده.
لابد اقساطش خیلی زیاده.
دو سه سال اول راه اندازی کارخونه معافیت داری، یعنی دوره تنفس. نمیخواد قسطی پرداخت.
دایی من این عالیه، من نمیدونم چطوری باید از شما تشکر کنم.
من که کاری نکردم، یه امضا دادم. کار اصلی شما میخوای بکنی که یه کار اساسی.
براتون یه دمنوش سفارشی دارم، یه دمنوش عالی، ترکیبی از 10 تا گیاه مختلف که خستگی رو از تن آدم به در میکنه.
کنجکاو شدم یه لیوان از این دمنوشت بخورم.
چشم.
خوشبختی بیرون از شما نیست، در قلب شماست، در احساس شماست و شما خالق این خوشبختی هستید. زندگیتون و تک تک لحظاتتون سرشار باشه از خوشبختی.
ایستگاه سبحتم
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از این که همراه ما هستید در این 10 دقیقه. برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره، قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه‌هایی توی رادیو نمایش قرار پخش بشه شما بشنوید و البته بخش‌های خاص دیگه‌ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشه. امیدوارم شما هم هر روز که چرس کنم هر روز چند بار بتونید ما رو بشنوید. الان میگم چرا. ما این برنامه رو 4 بار در روز برای شما رادیو نمایشی ها پخش میکنیم تا کسی جا نمونه و ندونه توی رادیو نمایش قراره چه خبر باشه. ایستگاه 107.5 بخشای مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو میدونید؟ @radionamayesh. بخش اول بخش خبرمونه. همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و اون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید. خبر این برنامه چیه؟
آقای رنجبر، من به شما سلام عرض میکنم و در مورد برنامه دیالوگ بهتون میگم. برنامه‌ای که خبری تحلیلی هست و در حوزه هنرهای نمایشی مخصوصا تئاتر روی آنتن میره. هر شنبه ساعت 21 تا 22 به تهیه کنندگی علی بهرامی و کارشناس مجریگری ایوب آقاخانی میتونید این برنامه رو بشنوید. پیشنهاد میکنم تا حتما با این برنامه همراه بشید تا در جریان تازه ترین اخبار حوزه تئاتر قرار بگیرید.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی. همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
کاتارسیس چیست؟ اصطلاح کاتارسیس را ارسطو در فن شعر به کار برد. مفهوم کاتارسیس در نظر ارسطو تصفیه نفس یا رها شدن از هیجان و احساسات درونی است. این کار باید از طریق ایجاد هیجان در تماشاگر و اقوای او صورت می گرفت و تراژدی می بایست این اقواگری را به خوبی به انجام می رساند. ارسطو عقیده داشت از این طریق است که تماشاگر از احساسات درونی خالی می شود و به آرامش دست می یابد. در واقع هدف از خلق تراژدی این پالایش و تسکیه است، زیرا به سبب ترس و ترحمی که در تماشاگر به وجود می آید روان آدمی تطهیر می شود.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ایستگاه 107.5 رو تقدیم حضور شما میکنیم و در گفتگوی این برنامه در خدمت آقای علی بهرامی هستیم، تهیه کننده محترم برنامه دیالوگ که میدونم مخاطبهای خاص خودش رو داره. علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی این برنامه رو سالهاست دیگه دارن دنبال میکنن. آقای بهرامی سلام.
به نام یگانه هنر آفرین سلام فرزام رنجبر عزیز، همچنین عرض سلام دارم خدمت همکاران تو در این برنامه و خدمت مخاطبین برنامه ایستگاه 107.5 از شبکه رادیویی نمایش در خدمتتون هستم.
متشکرم علی بهرامی گرامی. برنامه دیالوگ سبقش فکر می‌کنم